الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 81. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. بحثمون در احکام شرط صحیح رسید به آخرین حکمی که برای شرط صحیح مطرح شده، اونم این نکته است که آیا استثنایی وجود داره از این قاعده کلی که اول کتاب تا اینجا داشتیم، که هیچ قسطی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره. این قاعده کلی بود که بارها مرحوم شیخ ازش استفاده فرمودن. شرط یه قید معنویه، ثمن در قبال او، در مقابل او قرار نمیگیره. حالا ما ببینیم استثناء داره یا نه. اگه بخواد استثنایی داشته باشه، این استثناء که مثلا این زمین رو فروختم بهت به شرط اینکه 5 هکتار باشه، این شرط هم آیا قسطی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره مثل بقیه شرط ها، یا نه این استثناء قسطی از ثمن در مقابلش قرار میگیره. گفتیم که امر دار مدار بین اینه که ما لحاظ قیدیت بکنیم، جانب قیدیت رو به تعبیر ایشون لحاظ بکنیم و مقدم بکنیم، چون قید دیگه بالاخره حالا یه مقدار با بقیه قیدا فرق میکنه نهایت، اما اینم یه نحو قید. لذا قید در مقابل پول، در مقابل ثمن قرار نمیگیره، فقط باعث افزایش یا کاهش قیمت خود مبیع میشه. دومین نظر یا دومین وجه که ممکنه بگیم اینه که نه، جانب جزئیت رو بیاییم لحاظ بکنیم. وقتی میگه این زمین رو میفروشم به شرط اینکه 5 هکتار باشه، گویا از اول مبیع رو 5 هکتار قرار داده که هر هکتارش در مقابل یه در واقع 20% از ثمن قرار میگیره. تو این مثال ما اینجوریه، جزئیت رو باید لحاظ بکنیم یا نه قیدیت رو. مرحوم علامه این بحث رو که شروع فرمودن 4 تا صورت اصلی مطرح کردن. مرحوم شیخ هم به تبعیت از این ایشون این 4 تا صورت رو یک یکی وارد میشن و بررسی میکنن. میگن مبیع یا مبیع ما یا متساوی الاجزاء یا مختلف الاجزاء، و هر کدوم از اینها یا بعدن کشف میکنیم که مبیع ناقص بوده، یا بعدن معلوم میشه که مبیع اذیت بوده. میشه 4 تا صورت. نقص در متساوی الاجزاء، زیاده در متساوی الاجزاء. نقص در مختلف الاجزاء، زیاده در مختلف الاجزاء. 4 تا صورت رو باید بررسی بکنیم تا ببینیم حکم متفاوت میشن یا نه، حکمشون یکسان میشن. حکمشون یکسان شدن شده در مثل قضیه سیگاره 30,000 تومان صد اسمت کرد، ولی اگه مختلف بشن خب نه، وجه داره تقسیم بکنیم. ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. قسم اولش مقدار متنش خون میخواییم، متنش رو بخونم که مقدمه بحث، بعد وارد بشیم در قسم اول ببینیم که چیکار باید کرد. این متساوی الاجزاء یا مختلف الاجزاء می توضیح بدم تو پرانتز. متساوی الاجزاء خب معلوم مثل گندم، گندمی که حالا کیفیت همه فرض کنید کیلوهاش، همه پیمانه هاش یکی شما متساوی الاجزاء. نه من همین میخواستم بگم که مثلی و قیمی نیست. زمین مثلا زمینی که مسطحه و این طرفش با اون طرفش فرق نداره میشه متساوی الاجزاء. اما برای مختلف الاجزاء زمینی رو مثال میزنن که یه طرفش یه هکتارش پرته و ناهمواری داره و باید شخم بزنی و روشی کاری انجام بدی تا قابل زراعت بشه، این طرفش نه، میشه مختلف الاجزاء. آره. این زمین ممکنه متساوی الاجزاء باشه، ممکنه چی باشه؟ مختلف الاجزاء باشه. لذا ناظر به اون بحث قیمه اینا نیستن، چون مثلا قیمه مثل گوسفند و اینا رو که نمیشه بگیم به شرط اینکه مثلا چند رتل باشه. البته ممکنه اونجا هم تاثیر بکنیم به شرط اینکه مثلا 50 کیلو باشه.
البته به حساب قیمت تساوی باشه.
آره، خود زمین پس دو دور ممکنه باشه، ممکنه متساوی الاجزاء باشه، ممکنه مختلف الاجزاء باشه. یه مقدار متنش مونده بود بخونیم. فهل یلاحظ حین اذن جانب القیدیه، اگه بگیم قید پس سمن در مقابلش قرار نمیگیره، پس شما نمیدن. فهل یلاحظ حین اذن جانب القیدیه و یقال ان المبیح و العین الشخصیه. خوب دقت کنید، بحثمونم عین شخصی است، اینم شاید فراموش کردم تذکر بدم. اگه مبیح کلی باشه که حق فسخ اینا گفتیم اصلا نمیاد دیگه، باید بره یکی دیگه بیاره و بده جاش. نه، بحثمون عین شخصیه است. میگه اینو میخرم به شرط اینکه 10 کیلو باشه، این کیسه رو میخرم به شرط اینکه 10 کیلو باشه، عین شخصیه است. ان المبیح هو العین الشخصیه المتصفه برسو کونه کذا جزءا فالمتخلف هو قید من قیود العین. مثل کتابت در میگه این عبدو میخرم به شرط اینکه کتابت بلد باشه، بعد میرم میبینم کتابت بلد نیست، خب اینجا فقط حق خیار میاد دیگه، پول که در مقابل کتابت قرار نگرفته. لا یوجب ثباتها الا خیارا بین الفسخ و انزاب تمام ثمن، یا نه او یلاحظ جانب الجزئیه، جانب جزئیت لحاظ میشه. فان المذکور و این کان به صورت القید، بله در لفظ به صورت قید و شرطه، الا ان منشأ انتزائه هو وجود الجزء الزائد و عدمش. منشأ انتزائش اینه که این 10 کیلو بوده که ان مبیع رو 10 کیلو قرار دادن. فالمبیع فی الحقیقه هو کذا و کذا جزءا، الا انه عبر عنه به هذه العباره. خواسته بگه 10 کیلو گندم به 100000 تومان میخرم که هر در 1000 تومان در مقابل 1 کیلوش باشه، ولی گفته چی؟ این کیسه یه گندم رو میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه. در حقیقت نبی رو اجزا قرار داده. کما لو اخبره، یه تنظیر بکنیم، کما لو اخبره به وزن المبیع المعین فباعه اعتمادن الاخباره. مشتری بایی میگه این کیسه 10 کیلوه، اونم میگه خب باشه بیا 100000 تومان میخرم ازت. وقتی اخبار بده و هم اعتماد بکنه، اینجا فإن وقوع البيع على العين الشخصيه لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائض. اینجوری نیست که دیگه ثمن شما بگی تقسیط نمیشه، هر 10 کیلوش هر کیلوش 10000 تومان قرار میگیره. و بالجمله فالفائض عرفا و فی الحقیقه هو الجزء. فائض اون وصفی که نبوده، اونی که فائته، اینجوری نیست که فقط قید باشه بلکه جزء در حقیقت. و این کار به صورت شرط، ولی اینکه در صورت شرط و قیده. فلا یجی فیه ما مر من عدم تقابل الا بین نفس الابزن، اون حرفا دیگه اینجا نمیان. ولعجل ما ذکرنا و قل خلافی ما لو باعه ارضن الا انه جربان معینه، زمینی رو بفروشن به شرط اینکه یه جربان، یه الا جربان معادل فارسیش شبیه هکتار، یه مقیر واحدی است برای سنجش زمین بوده قبلا، جربان معینه است. او صبرتن الا انه اسفعون معینه، یا نه یه صبره از گندم رو بفروشن بنابر این که 10 صاع 10 پیمانه است با اون پیمانه های مخصوص. صبره یعنی چی؟
تریک
غیر معین. همین آقای پاشایی میگن نمیدونم، بعضی میگن معرب پشته است، نمیدونم درسته یا نه. صبره آیا معرب همون پشته خودمون یا نه، فارسی خرمن میگیم دیگه، یه خرمن گندم ریستن رو هم دیگه، خرمن گندم دیدید تا حالا؟
آره دیدید.
قبل اینکه باد بدن گندم ها رو میریزن رو هم دیگه، خرمن میشه. بعد اگه باد بیاد حالا میکوبنش، باد میدن. این قدیما دیگه، ما بچه کوچولو که بودیم، تر که بودیم، آره گاهی رفتیم میرفتیم. من اهل همدانم، ولی خب پدر بزرگامون تو روستای اطراف همدان بودن، خیلی کوچولو بودیم اون موقع میرفتیم گاهی و گاه، شاید مثلا 6 7 ساله بودیم.
دایی
هم جان همدان بودیم. آره گاهی و گاه این خرمن ها رو میرفتیم میدیدیم، اصطلاح هم بهش میگفتن خرمن گندم.
اون که قید باشه، چرا
گفتیم متصف به وصف قیدشه دیگه، متصف به وصف قید شد
وصف کذا جزئن
وصف
شد،
چرا کذا جزئن وصف شد، کذا جزئن بودن وصف شده دیگه، نه اینکه مبیع معجزه باشن. پایین میگه مبیع فی الحقیقه هو الجزء، فائض جزئه، یه موقع میگه فائض جزئه، یه موقع وصفه.
سه یه نمچه شی دارن که آزر بیان مثلا نمیو اگه دو مذکر ما میگم این مطلب دیگه یه گرفت هست یا تحویله به شرط سوری و نمیدامر مثلا شما پرکش تحویل مردم، یعنی شرط هایی که به این نحو انجام میدن، یعنی که ما به این تفکیک و پیدیت داریم
مدیر این 10 کیلو قرار دادن در واقع. درست حالا خود شیخ هم میگه برسیم و تفصیل ذلک العنوان الذي ذكره في التذكره بقوله، تفصیلش همین عنوانیه که مرحوم علامه فرموده لو باعه شيئا و شرط فيه قدرا معينا، بفروشه چیزی رو شرط کنه که قدر معین باشه، فتبين الاختلاف من حيث الكم، از حیث کم کمتر از اون مقدار باشه، فاقسامه اربعه، چهار قسم اصلی داره. چرا؟ لانه اما یکون مختلف الاجزاء او متفقها، یا مختلف یا متفق، و على تقدیرین فهم معیزید و معین بود، یا بیشتره یا کمتره. فال اول قسم اولمون نقص در متساوی الاجزاءه. مبیه ما متساوی الاجزاء بودیم، مثلا یکی گونی گندم بوده، گفته اینو میخرم 100,000 تومان به شرط این که چی؟ به شرط این که 10 کیلو باشه. این که تخلف کرده 9 کیلو روده مثلا، بعدن رفته کشیدتش دیده 9 کیلو. وقتی تخلف شد این که حق فصل داره که مسلمه. چرا؟ چون شرطی که گذاشته بودن تخلف کرده. کما این که عبد اگه شرط میکردن کتابت بلد باشه، بعدن رفتی کتابت بلد نیست، حق فصل داره، میتونه فسخ کنه معامله. این که سرش اختلافی نیست، سرش انگلتی نیست. امضا میتونه بکنه به تمام ثمن، بگه اب نداره من به همین راضی شدم، اینم با سرش اختلافی نیست. فقط سر این اختلافه که آیا میتونه امضا بکنه به اندازه حصه ای از ثمن، مثلا تو مثال ما به 90,000 تومان از ثمن، به نسبت ثمن همون مقدار که جزء فائده نداره از ثمن کم کنه، به اون اکتفا بکنه و اون مقدار رو امضا بکنه. این کارو میتونه بکنه یا نه؟ این حل اختلافه. موالشو
هرچی
نه همان رو پس بگیره، چون اگه گفتیم مبی در واقع اجزاء 9 جزء بوده، مقابلش میشه 90,000 تومان، 10,000 تومانه در مقابل چیزی نبوده، برمیگرده به ملکش. عرش نیست که ملکیتش منتقل شده باشه بعد بخوام برن پولو پس بگیرن، این حرفا برمیگرده همون جزئی از ثمن به ملکیت خودش.
در درصدی که مثلا نقصان از ثمن بگیرن،
اصلا مالک نشده اون بایه.
اگر جزئیت باشه که اصلا تواضع صفقه وجود میاد، این
خیار آره، چه تواضع چه صفقه باشه، چه عرض حضور شما شرط و چه قید بدانیم، چه جزء بدانیم، حق فسخ میاد. اینش نذا گفتیم درش اختلافی نیست، فرق نمیکنه مبی و جزء بدونیم یا شرط. اگه شرط باشه خیار تخلف شرط، اگه جز باشه تفاوض صدق، خلاصه حق فسق داره. اما اینکه میتواند آیا اون مقدار پولو پس بگیره یا نه، این سوال ماست، این صورت مسئله ما. ثمن پس مبیعم متساوی الاجزاست، ناقصتر از اون مبیعم از آب در اومده، میتونه پول بگیره یا نه؟ به ازای 90,000 تومان امضا بکنه به او؟ آره با ارتکاز شیخ ما خوندی
نه
مبنا اون مبنا خودتون یا به طوری
مبنا اون خدایی جزئی از ثمنه،
پس میتونه بگیره،
میتونه بگیره، ولی نه با این مبنا. با این مبنا نگاه کنی حرف شیخ هم، یعنی
با مبنای شیخ چی میشه نتیجهش؟
و این که حالا این جز باشه یا قید باشه، اینا اصلا تو فرضیه که ما بیعه مثلا سیغه مثل سیغه ازدواج بدونیم،
نه اصلا سیغه نمیخواد، معاتات کردن خوبه،
جزی اصلا
خب با مبنای شیخ چی میتونه پس بگیره یا نه؟ میخوام ببینم اختلاف مبنای شما باشه کجاست که اینجا ثمرش ظاهر میشه.
شواهدی که اونورم دارم خب خدای شواهده دیگه، یعنی من
نمیدونم چه جوری جدش میشه. با مبنای شیخ میگید نمیشه پس بگیره؟
نمیدونم
مردد شدید شیخ باید توقف کنه. به سلامی چکار کنیم؟ میتونه پس بگیره یا نه اون 10,000 تومن امضا کنه به 90,000 تومن این کیسه گندم رو؟ ارتکاز اقلایی شما چی میگه؟
بزارم بگیر این چه بیم؟
یک هشتکی اجماع حاصل بشه رد میشیم میریم
در مقابل دیگه گفتن این
شرط تفصیل جست اسما کنیم یا نه دیگه؟ بله فقه ها دو دسته شدن، کما این که فقه های کلاس هم دو دسته شدن. مشهور ولی قائل شدن که میتوانه بیع رو امضا بکنه به یک حصه، اون حصه‌ای که در مقابل مبیع بوده از ثمن. مشهور اینو قائل شدن که اسمی بر مرحوم شیخ میخونیم، حالا علامه و شهید افضل و اینا، ابن ادریس، خیلی ها میخونیم. در مقابل اما قول دیگه ای هست که میگه نه، اگه بخواد امضا کنه فقط باید به تمام ثمن امضا بکنه، یا فسخ بکنه یا به تمام ثمن امضا بکنه.
خب
فقط مثل مشهور تمام
حقوق
ادایی رو لحاظ میکنه، حالا دلیلاشون فعلا نگید، فقط مدعا
گفت میاد میگه که آدم اولی پول میگیره دیگه، نظری که از کالا بوده رو امضا میکنه، اولی میاد از ثمنش میگیره، اولا نمیکنه.
خواهیم ببینیم دیگه دلیلشون چیه،
جزئیه
این که در خارج چیکار میکنن که دلیل نمیشه فتوای ما مطابقه بشه.
نه منظورش گفت
مثلا اوخلا یکی شاره میتونه امضا کنه، نه ببینیم امضا کرده یا نه دیگه، همین میخواییم ادله رو بررسی کنیم دیگه. پس مدعا این شد، مشهور قائل شدن که با آقای پاشایی هم نظر بودن، مشهور فقها قائل بودن که بله میتونه به ازای اون حصه از ثمن معامله رو امضا بکنه. بعضی ها مثل علامه در یکی از کتاباش قواعد و حالا میخونیم بعضی از علمای دیگه هم قائل شدن که نه. باید بریم ادله رو بررسی کنیم طبیعتا، ببینیم دلیل هر دسته چی بوده. اونایی که قائل شدن که میتواند امضا بکنه در مقابل یک حصه از ثمن، دو تا دلیل دارن. یک دلیل روایتی داری که در بحث مختلف الاجزا، بحث بعدی و صورت بعدی میام. وقتی در مختلف الاجزا اون روایت رو خوندیم، حضرت گفت میتونه در مقابل حصه از زمان پس بگیره، به طریق اولا میگیم که در متساوی الاجزا میتونه پس بگیره. کسی بخواد اشاره بکنه، انقل بکنه، اونجاست که مختلفه، نمیتونه یه جزی از زمان رو بگیره پس بگیره. ولی اینجا که دیگه متساوی الاجزا نکته ای نداره که نشه، اگه اونجا بشه اینجا حتما میشه. پس یه روایت داریم که بعدا میخونیمش، مدلولش رو فعلا از خارج توضیح دادیم فی الجمله. حضرت فرمودن بله میتونه ثمن رو پس بگیره. دلیل دومشون مرحوم شیخ فرمودن همین نکته ای که ارتکاز اقلایی این چیزایی که رفقا میگفتن در نظر عرفی بالاخره جزئه یا نه قیده. مرحوم شیخ فرمودن که ولو این که در صورت شرط هست، اما به نظر میرسه عرف این رو به عنوان جز نظر میکنه. یعنی با مبانی شیخ هم میتونیم برسیم به همون نظری که آقای پاشایی دادن. اینجا در واقع مبیع رو چی قرار دادن؟ ده کیلو. نه اینکه مبیع یه چیز شخصی باشه غیر از این وحدوده، مثلا یه شرط جدایی ورای بر اون مبیع باشه. نه، مبیع رو عرفن در نظر عرف 10 کیلو قرار دادن. لذا وقتی 9 کیلو از آب در اومد، چطور اگه میگفت این 10 کیلو گندم رو باید میفروشن 9 کیلو از آب در میومد، میتونست به ازای اون مقدار ثمن اضافهش رو پس بگیره؟ اینجا هم همینجوری هست. این دوتا دلیل رو دارن مشهور و مرحوم شیخ هم با اینا موافقه و قائله که میتونه به ازای اون حصه از ثمن پولش رو بگیره. این مقدار متن رو بخونیم تا برسیم ببینیم دلیل اونایی که مخالفت کردن چی بوده. اونا هم دلیل دو، هم دو تا دلیل آوردن.
بردنش توی اون موضوع خاصش کردن تونستن میگن یه حالت شرطی
هست. عرفن گفتن، عرفن مثلا همون مرحوم سید که فرمودن، عرفن میگن مبی همون 10 کیلو اینجا ها.
اونجا فرض داریم،
نه در صورت فرض شرطه.
خب نه فرض داریم صحبت میکنه زبط کنشنر شرط بخواد باشه،
شرط هست، اونو میگیم شرط نیست.
اون شرطیت که داشت حرفی نبود، خب دوتا تفصیل داشت.
نمیگیم که شرط نیست، میگیم عرفن اینجا ثمن در ازای اجزاء کلیپیدو هست.
در عرفی مثلا جزئیات نگاه میکنیم، این میتونه داشته باشه در
اینکه
این حقیقتا مثلا شرط هستش.
نه حقیقتا شرط هست، نمیخوام بگیم شرط نیست، منطقه عرف میگیم ثمن رو در مقابل اون کیلو کیلوها قرار میده. اینجا تو شرط های دیگه ثمن رو در مقابل کتابت عبد قرار نمیداد، عرفا نبود، شعار هم همین امضا کرده بود. اینجا ثمن رو در مقابل کیلو کیلوهای گندم قرار میده.
شما مات که دور اونی هست، اما خب ای درازش به خونه شرط خونه اگه صورت گرفت.
فرضی که حالا مثلا شرط باشه در خارج هم بخواد به نحو شرطیت نگاه بشه، اصلا تحقق صورت داره دیگه.
مثل کتابت عبد، کتابت عبد پول در مقابلش قرار میدن عرفن،
هم
میگن که مثلا یه مقدار از این پول در مقابل خود عبد، یه مقدار در مقابل کتابت. نه، کتابت انگیزه شده که قیمت این عبد خود عبد رو بالاتر بخره، جلو در مقابل خود عبد میگن. این حالا نظریه که اینا را فرمودن. بخونیم تا برسیم به دلیل اونا مهمه، دلیل مخالفین آقای پاشایی هم باید بررسی بکنیم و آقای پاشایی ازش جواب بده. بعد برسیم به
اعتبار نظر من شیخ هم مخالف بودن، یعنی اون نظر
مخالف داره. مدعاتون یکی از دلیلتون مخالفه؟
من میگم اونجا اینقدر یعنی جدا کردن سمن و مسمن و شرط و اینا اصلا بیمعنیه. این رو
یه جاهایی
یه سمن مسمن میاره، من دادم یه چیزی هم گرفتم.
یعنی شما اون خیاطت و کتابت و اینا هم سمن در مقابلش قرار میدید. تفاوت آقای پاشایی و شیخ اینجاست که آقای پاشایی همه جا بله همه جا سمن رو در مقابل شرط قرار میدن. وقتی مبیع رو خیاطت در عرض شرط میکنن، یه مقداری از مبیع در مقابل اون خیاطته، یه مقداری از مبیع هم در مقابل اون سمنیه که دادن.
آنم اینطور هست رسمه و کیفیت خودش قیمت افزایش میده، ولی
اینی که افزایش میده متفقی
به ازای کیفیتی که ارائه میدن قیمت رو،
این که قیمت افزایش پیدا میکنه رو متفقی. بحثر اینه که قیمت مبیع رو افزایش میده یا نه خودش قیمتی در مقابلش قرار میگیره.
جنس اگر واحد باشه و یک چیز قیمت کیفیت بالاتری داشته باشه
و قیمتش میره بالاتر، اینو خیلی هم قبول دارم.
اصل قیمت که حرفی نیست،
وصف قبول کردیم تاثیرگذار در افزایش یا کاهش قیمت مبیع، اینو که منکر نیست.
یک چیز واحد رو که مرکب نگاه ما هم بسیط نگاه بکنیم،
همون که گفتیم قید داخل نیست، تقیدش داخله، این باعث شده که قیمت مبیع بالا بره. خود غیره در مقابل سمن نیست.
مثل جوهر و عرض این عرض گندم یا برنجی که وجود تصور بونه میدونم طعم جدایی نداره.
یه مقدار از پول در مقابل عطر و بوی برنج که قرار نمیگیره. عطر و بو باعث میشن قیمت خود برنج بره بالاتر. شیخ اینو میگه. آقای پاشا میگه نه، خود عطر و بوی یه مقدار پول در مقابلش قرار میگیره. متخصص تو تو بحث برنج اینا این رو حافظ
نه تشته شده خودش
باشه خودش رو مادرم رفته جده کبابی
کبابی بگیره. این ماجره جدید هم جان لذش میخواستی بگیره سکه ها رو تکنیم داد حتی این ماجره جدید هم نه
هر وقت دوست داشتی بفهمید وقت داره چی هاشون
خدا حالا من باید ارزشی رو اینا میخواد باید دوته بود من هم ارزشی رو بگم سبزیات فلفلی رو رفتم یه دفعه ایدم تابت عمرم نخورده بودم اصلا نایده بودم نخریده بودم نخورده بودم شیره داشته سن 88,000 تومان بعد موقع هم وضعیت اقتصادی نابود بود بعد ارده نوشت ارده الان دیگه اصلا قیمت رو نایدم رفتم بهش گفتم آقا یه دونه شیره میخواستم گفت باشه یه دونه ارده هم بخواستم ارده گفت 400 یا 800 اصلا داشتم دیگه میموردم گفتم آقا 400
400 گرمی منظورش بوده
کارت دادم یه چند چیز دیگه هم گرفتم خورما یه چیز باستانا کارت کشیدی بیدم 1,000,000 رو خورده من این دقت کردم ریال 100 خورده ایه بعد رفتم حسن بهش بگیم یا آقا اشتباه کشید تا دم اونجا رفتم گفتم بذار قیمت ها رو ببینم دیدم به ریال نوشتم اما واقعا فکر میکردم عرضه 400,000 تومان شیره 180,000 تومان
جای خوب زندگی میکنی تو تهران
نه خیلی جای خوب زندگی میکنی خیلی
خیلی عالی بود شما درد نکنه. بله بخونیم. فال اول تبین و نقصه فی متصاب الاجزا، اول اینجا که نقص باشه در متصاب الاجزا و را اشکال فی الخیار، این که درش اشکال نیست، پس اشکال کجاست؟ و انما الاشکال و الخلاف فی ان له الامضاء به حصته من الثمن، آیا میتونه امضا بکنه در مقابل یه حصه ی ثمن، مقداری که در مقابل مبیعه، او لیس له الامضاء الا به تمام ثمن، یا نه امضا نمیتونه بکنه مگر در مقابل تمام ثمن. عبارت خوب دقت کنید، گویا اینه که امضا به تمام ثمن هم درش اختلافی نیستش، چون میگه اشکال در اینه که آیا میتونه امضا بکنه در مقابل حصه ای از ثمن یا نه، نمیتونه امضا بکنه مگر در مقابل تمام ثمن، کنه او مفروغه. پس دو تا چیز مفروغ لا اشکال درش، فقط اشکال در مقابل حصه ای از ثمن امضا کردنه. فل مشهور کما ان غایت المرام، جناب سیموری هم تصریح کرده که مشهور خبر اوله، قول آقای پاشاییه. وقد حکا وقد حکی ان المبسوط و شرایع، مبسوط مال کیه؟ شیخ طوسی. و شرایع محقق دی و جملت من کتب العلامه، نه یک کتابش، چند تا کتابش. و دروس، دروس مال کیه؟
شهید اول.
احسن، داریم به سختاش میرسیم. و تنقیح،
تنقیح ال
التنقیح الرائع
علامه
خوب نه نه
فازل
هست. چی؟
نه
نه
فازل
هست، فازل هست. 20 فازل داری کدومشون؟ فازل آبی، فازل قرمز. فازل
هست.
آره ابن یعنی از علمای هله هستش، فازل مقداد شم سیوری همچین تعبیر با سین. آره فاضل مقداد از تنقیح و رائع. روزه مال کیه؟ و ظاهر و سرائر مال کیه؟ ابن ادریس. ایزاه و نافع، این اگه هرکی گفت جایزه داره.
ایزاه مال مرد فخر است،
همین به خاطر هم گفتم جایزه داره که نمیتونید بگید. اون ایزاه فواید که مال فخر المحققینه، فی شرح القواعد علامه است که بعدش هم جور در بیاد. ایزاه النافع ولی دیگه مال فخر المحققین نیست. چی؟ یه لحظه نگاه کنید باشه، ولی خب خیلی وقت نداریم، سریع باید پیدا کنید. آره سریع باید پیداش کنید مالکیه، اگه سریع بتونید پیدا کنید خوب باشه. شما نگاه کنید طوری
نیست.
مختصر النافع رو بدش کنید. ایزاه النافع شروع نکنید کتاب را از شیخ طوسی تا خودمون بش کنید، یکی یکی هم ایزاه النافع رو پیدا کنید کافیه.
شیخ ابی طالب محمد بن الحسن ابن حالا خود مرحوم.
درست دارید میگید، اشتباه.
چیزا فواید نداریم، چیزا
فواید نداریم، فواید فخر المحققین. خاطر همین جایی دو داشتیم برش دیگه بکنم.
شیخ ابراهیم قطیفی،
احسن، فاضل قطیفی، شیخ ابراهیم قطیفی هستش که از بله علمایی هست که کتابش هم ظاهرن دست ما نرسیده. این پاورقی هم گفته مخطوطون لا یوجد لدینا. حیث اختارا ذالک فی مختلف اجزا. پس اختارا فاعلش به چی میخوره؟ نه فاعل اختارا به کی میخوره؟ اختیار کردن. ذالک فی مختلف اختارو نیستش، دوتاست. اختارا احسن، به این دوتا آخری ها بزنیم دیگه. قاعدتا ظاهر سرا یعنی ابن ادریس و ایزاه و نافع، ظاهر عبارتاشون چیه؟ اینه. چرا ظاهر عبارتشون اینه؟ حیث و اختار و زادک فی مختلف الاجزا، چون در مختلف الاجزا همین اختیار کردن. و فیکون و کذالک فی متصاب الاجزا به طریق اولا، اگه تو مختلف الاجزا کسی بگه میتونه یه مقدار از ثمن پس بگیره، تو متصاب الاجزا به طریق اولا. و یظهر من استدلال بعضی، همین هم از خارج نگفتیم، خوب دقت کنید، یظهر از استدلال بعضی از علما علل حکم فی مختلف الاجزا، یه استدلالایی مطرح کردن تو بحث بعدیمون مختلف الاجزا که ظاهرش چیه؟ از هر فعالی از هر همون هو فی متصاب الاجزا مفروغانه. استدلالایی مطرح کردن که نه تو متصاب الاجزا مفروغانه بوده که میتونه ثمن رو بگیره امضا بکنه در مقابل یه حس از ثمن. حتی انقدر این نظر قوی هستش که به ان مجمع البرهان، مجمع البرهان مالی که مجمع الفائده و البرهان، گاهی بهش میگن مجمع الفائده، گاهی میگن مجمع البرهان. اصلش مجمع الفوادت و البرهانه.
کیه؟
مقدس اردبیلی. مرحوم مقدس اردبیلی فرموده در مجمع اومده که انه ظاهر القوانین الشرعیه، اصلا ظاهر قواعد شرع هم همینه که میتونه در مقابل یک حس از زمان اونو پس بگیره. و وجهه گفتیم دو تا دلیل داره، یک مضاف الی فهو روایت الاتیه فی القسم الثانی، اون مفهوم اولویت میشه فهوا، مفهوم اولویت روایتی که تو بحث بعدی میخونیمش متن روایت رو توضیح میدیم. دو مضافا به این ما اشرنا الیه، همون نکته‌ای که اول بحث گفتیمه که من ان کون المبیع الشخصی به ذلک المقدار، میگیم که مبیع شخصی در واقع به ذلک المقداره و این کان به صورت شرط، هرچند که مبیع شخصی ما این مقدار بودنش به صورت شرطه، من ان کون المبیع الشخصی به ذلک المقدار و این کان به صورت شرط، هنوز خبر عنه نیومده ها، اینکه مبیع شخصی به این مقداره ولو به صورت شرط ذکر شده، الا ان مرجعه الی کون المبیع هذا الغرض، اما بازگشتش به اینه که مبیع در واقع این مقداره، مبیع 10 کیلو گندمه، کما لو کان کما لو کالا طعاما فاشتراه فتبین الغلط فی الکیل. حالا طعاما یعنی چی؟ کی میکنن یه متعاقدن پیمانه میکنن، کیل میکنن که 10 پیمانه شده، بعد میره کنه میبینه 9 پیمانه بود، اینجا همه اتفاق دارن. بلا یرتاب و اهل العرف فی مقابلت الثمن لمجموع المقدار المعین المشترکون، اینجا همه قبول دارن که چی؟ اون مقدار الثمن رو میتونه پس بگیره. اینجا هم دقیقا مثل همونه، فقط به عنوان شرط مطرح کرده که خیالش راحت بشه که 10 کیلوه. اینم از ادلهشون. خلافا لصریح القواعد، قول دوم، قول دوم صریح قواعده، علامه جملتا من کتب العلامه قول اول بود، در تعداد بسیاری از کتبش قول اول رو اختیار کرده، اما در کتاب قواعد اومده صریحا قول دوم اختیار کرده. و محکی ایزاه، ایزاه مال کیه؟ همون ایزاه الفواعد خودمون فخر المحققینه، ایزاه اگه بدون قید و اینا باشه ایزاه القواعد فخر المحققین. و قواه فی محکی حواش شهید و المیسیه و الکفایه، کفایه مال کیه؟ آره مرحوم سبزواری، غیر از آخوند. آره اونم آخوند بوده. میسیه مال کیه؟ داره سخت سخت میشه یواش یواش.
اونی
پایین دارم ایجاد
نشده
میسیه، حالا فکر کنم چند بار شیخ تو مکاسب نام برده از میسیه، در مکاسب چندین بار نام برده
ما آخرش برده،
اگه خونده باشی
بزن تو
گوگل پیدا کنید. نه فکر هم از تو شهید ثانی، یعنی یه مقدار متأخر از شهید ثانی بوده.
لطف‌الله عامدی میسی،
فاضل میسی اصطلاحا بهش میگن،
اسم کتابش عامدی
خود مثل کاشف الرموز،
سلامیه،
صاحب کشف الرموز. آره خب مستوجهه فی المسالک، مسالک مالش کیه آقای پاشایی؟
مسالک شهید ثانی.
بازی نکسه کچیلی خواهد
شهید نکسه
اون دیگه گذاشتی نداره
کرده بودم
و یظهر من جامع المقاصد ایزن، جامع المقاصد مال کیه؟
یه دونه تو جامع
خب اینم پس چه شد؟ ظاهرشون این شد. بریم سراغ ادله‌شون، لعنه میخواد دلیل قول دوم رو مرحوم شیخ مطرح بکنه. اینم دو تا دلیل ارائه کردن برای قول خودشون. خوب دقت کنید دلیلا رو. گفتم مبی همون عین شخصیه. بحثمون گفتیم در عین شخصیه. مبی کلی که نیست. مبی عین شخصیه. فقط یه التزامی در کنارش قرار گرفته که تحکیل باشد. خب این التزام ها مثل بقیه التزام هاست دیگه، اسم چطور اگه التزام میکردن، اگه چون میدونم کتابت عبد رو چطور التزام میکردن، تخلف میکرد فقط تخلف به شرط میابود، این التزام هم اگه از بین رفت فقط چی میاره؟ حق فسخ میاره دیگه، نکته ای نداره که بخواهیم از ثمن رو فسخ بگیریم. مبیع پس چیه؟ فقط عین شخصیه است. این دلیل اولشون. نظیره چیه؟ نظیره کتابت در عبده.
مبیه بدون شرطه که چیز نیست، جهالت توش نیست اینا.
نه دیگه داره میبینتش، مشاهده جهالتش رو برطرف میکنه. دلیل دوم گفتن آقا ما یه کبرایی داریم، گاهی اوقات تعارض پیش میاد بین وصف و اشاره، بارها در مکاسب ازش استفاده شده. اینجا هم از صغریات همین کبراست. چرا؟ چون میگه این نبی شخصی رو بهت میفروشم، اشاره داره تو. وقتی میگه به شرط اینکه 10 کیلو باشه، که انه توصیفش کرده که 10 کیلوه. حالا اگه تقلب پیدا شد وصف مقدم بکنی یا نه اشاره رو مقدم بکنی؟ پس گفته اولا مقدمه اول، این از صغریات بحث تعارض وصف و اشاره است. مقدمه دوم گفته عرف غالبا اشاره رو مقدم میکنه، اینو دارم میفروشم بهت. اینکه حالا وصفش چی بوده، اشتباه بکنه در وصف، میگه در وصف اشتباه رخ داده، نه اینکه در اشاره. در این که دیگه حسیه، امر حسیه، در این اشتباه نمیکنه،
همونم داده.
پس میشه تعارض وصف و اشاره است، اشاره هم مقدمه، نتیجهش میشه چی؟ که دیگه پول نمیتونه بگیره، سمن نمیتونه بگیره، سمن در مقابل کل این مبیع شخصی با اشاره مشارون علیهه، پولشو پس نمیتونه پس بگیره. خب چی کار کنیم آقای پاشایی حالا با این دوتا دلیل؟
جواب چیه؟
همین یک کلام جواب
عبدالله
اقیه عقلی اصلا جور دلیل نه، ادعا عقلی میکنم، میگن عرفن اشاره مقدمه در تعارض بین وصف و اشاره.
واقعا اگر تعارض بشه بعد شاد رو اینجا همین بیان زایدی که دارد بر مثلا به شرط مثلا 10 کیلو بودن، همین معید این است که هستش صفحه کافی نبود بگن اصلا اینا نمی گفتی.
بخونیم دو تا دلیل تا ببینیم شیخ میخواد چی کار کنه با این دو تا دلیل. لأن المبیع هو الموجود الخارجی کائنا ما کان، هر چی که هست همین مبیع خارجی، مبیع دیگه به شخصیه، این شخصیه به شده. غایت الامر انه التزم ان یکون به مقدار معین، یه التزامی در کنارش هست. خب هو وصف غیر موجود فی المبیع، وقتی وصف غیر موجود شد التزام و زیر پا گذاشت، فوجب الخيار دیگه، فقط حق فسخ میاره. کل کتابت المفقوده فی العقد، مثل کتابت، اگه کتابت بلد نبود خب فقط حرف فسخ میاره دیگه، پول که نمیتونه پس بگیره مقدارش رو. ولیس مقابل الثمن نفس ذلک المقدار لانه غیر موجود فی الخارج، این مقدار از ثمنی در مقابلش قرار نمیگیره، چون در خارج اصلا چیزی نیست که بخواد ثمن در مقابل، ثمن در مقابل خود مبیع قرار گرفته. دلیل اول. دو، معنی مقتضی تعارض الاشاره، تعارض الاشاره و الوصف غالبا ترجیح الاشاره عرفا، در نظر عرف اشاره رو غالبا میگن تو اشاره اشتباه نکرده، تو وصفش اشتباه کرده، پس اشاره رو مقدم میکنی. فارجاء قولهی، بعد شما بخواید بیانی برگردونید به این که نه مبی اجزای این تکلفه. فارجاء قولهی بعتو که حاضه صبره علا انهو اشرت و اسوا اسوا، شما بخواید بگی اینجوری پیه کرده بودن دیگه، اینو میفروشن به شرطی که 10 سا باشه، اینو بخوای برگردونی به تو که عشرت اسو، فروختم به تو 10 سا رو، موجودتم فی هذا المکان، 10 سایی که در این مکان موجودن، میخوای به این برگردونی، میخوای وصف رو مقدم کنی، عشرت اسو رو مبیع قرار بدی، این تکلفون، این ارجاعه و ارجاع تکلفون خبرش، اینو بخواید برگردونید به این تکلف. عرف میگه نه، مشارون علیه رو مبیع قرار داده، نه اینکه اون وصف رو 10 کیلو رو مبیع قرار داده باشه. باید فقط وصف رو میگفت 10 کیلو گندم. باید فقط وصف رو میگفت 10 کیلو گندم.
این 10 کیلو از اینو میخوام.
نه 10 کیلو از این باز خیلی فرق کرد.
اینو میخوام بشه.
اینی که 10 کیلوه، اینی که 10 کیلو رو میخوام. این میشه وصف و اشاره دوتاشو به کار برده.
این تکلف اتفاقا، این که بگیم چون اینجوری بوده پس این همینه،
مشاوران لاین هم وقتی قرار نداده، یعنی
اشاره، این هم اشاره است ولی گیری نداره. همین اینکه من اینو میخوام 10 کیلو بشه، همون اینی که 10 کیلو رو میخوام،
اینی که 10 کیلو درسته، منتها بحث ما
یه لفظ یعنی
اشاره، ببینید یه موقع اشاره میکنه یه وصفی هم براش میاره، اگه بخواد اشتباهی رخ داده باشه در اشاره رخ میده یا در وصف، بگیم ظاهرا عرفن ظاهرا اینجوریه که میگن اشاره که دیگه امر حسیه، داره به این اشاره میکنه دیگه، منظورش اشاره به پشت سری نبوده که به این اشاره بکنه، اینجا اشتباه کمتر پیش میاد، احتمال خلافش کمتره، ولی توصیف نه، توصیف ممکنه احتمال خلاف درش بیشتره، لذا میان اشاره رو مقدم میکنن عرفا. ول جواب مرحوم شیخ هم بخونیم که دیگه صورت اول تموم بشه. مرحوم شیخ فرمودن اینی که مثل شرط هست، شما گفتید مثل شرط، بعد شرط هم که در مقابلش ثمن اینا قرار نمیگیره، سقراط کبرا، ما سقراطون رو قبول میکنیم، بله این شرط ما هم قبول داریم، شرط ما پس لذا مخالفتی باهاش نداریم که شرط هستش، منتها این کبرای کلی رو شما آیه ای روایتی چیزی داری که اشرط لا یقصد علیه الثمن، آیه ای روایت نداشتیم که اشرط لا یقصد علیه الثمن، این کبرا کلیتش از کجا آوردید؟ کلیت کبرا این دلیلش همین بود که شما معلومات اوغلایی رو دیدید که در مقابلش مثلا ثمن رو قرار نمیدن، شارم همونا رو امضا کرده، خب اینجا اوغلا عرفان در مقابلش ثمن قرار میدن، شارم همین امضا کرده دیگه، کبرا رو قبول نداریم پس. ول جوابا نکونه من قبیل شرط مسلمون، ما در صغرا اشکالی نداریم، این شرطه، من قبیل شرطه، الا ان الکبرا وهی ان کل شرط لا یوزع علیه الثمن ممنوعتون، آیه روایت که نداریم که اشرط لا یقصد علیه الثمن، فان المستند فی عدم التوزیع عدم المقابلت عرفن، عرفن میگفتن مثلا در مقابل کتابت پول قرار نمیگیره، در حالی که تو بحث ما و العرف حاکمون فی هذا الشرط بالمقابله، میگه در اینجا این شرطه رو در مقابلش ثمن قرار میده، او
کلیت
کبرا رو نپذیرفتیم، بله کلیتش، آره کلیت کبرا رو نپذیرفتیم، بعد تعمل که اون استدلال دوم ما جواب ندادی، اون خودتون سرش فکر کنی، فقط استدلال اول شیخ جواب داد، استدلال دوم دیگه جواب نداد که تعارض وصف و اشاره هست سخرویان یا نیست، یک دو اگه تعارض وصف و اشاره شد آیا اشاره رو مقدم میکنیم یا وصف،
مسئله
قاعده
اینه که تفسیر میشه
ظاهر کلامش که در این استدلال اشکال کرد، در استدلال اونا اشکال نکرد، بعد بله میتونه پس بگیره، میتونه
تعارض وصف و اشاره، میفهمیم که از این قاعده استفاده نمی کنیم، یعنی تعارض وصف و اشاره بشه حکم جاری میشه، یا مثلا از این ان کل شرط لا یوزع علیه الثمن استفاده نمیکنیم دیگه،
اون دلیل اول بود که لان المبیع هو الموجود الخارجی، یه التزامیه که در مقابلش ثمن قرار نگرفته، دلیل اول جواب دادیم که درست ما قبول داریم شرطه، یه التزامیه، اون تا اینجا عرف میگه در مقابلش ثمن قرار، آیه که نازل نشده از شرط لا یوزع علیه الثمن، اونو جواب دادیم، اما تعارض وصف و اشاره رو دیگه مرحوم شیخ جواب نداد، باید روش تمام کنید ببینید اولا تعارض و وصف و اشاره هست حقیقتا یا نه، یک دو اگه تعارض و وصف و اشاره هست ما وصف رو مقدم میکنیم یا اشاره رو، چرا شیخ جواب اصلا این استدلال رو نداد، اینو یه تعاملی بکنید،
وصف و اشاره
آره اینجا همینه دیگه، میگه این مبیع رو به شرط اینکه 10 کیلو باشه میفروشم، یه نفره وصف رو مقدم کنیم بگیم مبی 10 کیلوه، یا اشاره رو مقدم کنیم بگیم همه این خارجیه، آره یه نفره چرا؟
کسی که یعنی در صدرت کردن هست، یعنی میخواد یه چیزی ها ایل خواه کنه به طرف مقابل، خب یعنی خیلی ظاهره و زمین سرسا رو برده یه قصدی داره، این صرف هم این که بگیم که اشتباه کرد، چون تعارض وصف و اشاره به یه منشأ برمیگرده، یعنی من یه چیز میخوام حالا با اشاره اینا میگم، اما با بیان یه توصیف دیگه ای برای هم یک چیز که در دور
اینی که 10 کیلوه، اینی که 10 کیلو رو میفروشم
همه مقصود یک چیز است، اما کسی یه شرط قصد شرط میکنه، شرط میذاره، یعنی من دو تا مقصود دارم، یه گویه یه ثمن رو میخوام به اضافه یک شرط، این دوئیت مشخصه اینجا، این اشکالی که میگرد مثلا نسیانی صورت بگیرد عدم توجه و التفات باشه، اصلا اینجا مطرح نیست، اصلا قصد شرط کردم یعنی که دوتا منظور دارم، دوتا مقصود دارم،
ما دوست داشتید خودم یه تعمالی روش بکنید ببینید چرا شاید اصلا اونو جواب نده، نکته داره یه نکته، شاید نکته دیگه هم باشه که اصلا دیگه نوبت به جوابش نمیرسه، الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.